صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 2 دی ماه 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 23 دسامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه در برگیرنده مطالب مختلف و متنوع تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. ارتش عراق اعلام کرد نیروهای نظامی آن کشور در عملیات آزادسازی شهر رمادی گروه خلافت اسلامی را در این شهر وادار به عقب نشینی کردند. به گزارش رویترز، بر اساس برآورد سازمان امنیت و اطلاعات عراق، تعداد نیروهای داعش در رمادی بین 250 تا 300 نفر است. صباح نعمانی، سخنگوی واحد ضد تروریستی عراق، میگوید سربازان با تعمیر یک پل که پیش از این توسط گروه خلافت اسلامی نابود شده بود و با پشتیبانی نیروی هوایی از رود فرات گذشتند. در حال حاضر موصل دومین شهر بزرگ عراق و فلوجه همچنان در کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی در یمن از سوی کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان را اقدامی نامتناسب خواند و گفت این حملات زیرساخت‌های یمن را هدف قرار داده است. زید رعد حسین در جلسه عمومی شورای امنیت تمامی طرفین درگیر در یمن، شامل شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری، را مسئول خواند و گفت حملات سنگین هوایی و زمینی غیر نظامیان در یمن و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس را هدف گرفتند. آقای زید همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست از طرفین درگیری‌ها بخواهد تا به اصول اساسی قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه در بمباران‌های مناطق مسکونی سوریه قوانین بشردوستانه را نقض کرده و ممکن است مرتکب جنایت جنگی شده باشد. بنابراین گزارش، در حملات هوایی روسیه دست کم 200 غیر نظامی سوری کشته شدند، در حالی که به گفته سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان نظامی در این حملات کمتر از این رقم است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این حملات شواهدی را از نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از سوی روسیه در سوریه نشان می‌دهد. روسیه تاکنون بارها حمله به مناطق غیر نظامی را رد کرده است. صبح چهارشنبه امدادگران در شهر شنژن در جنوب چین توانستند یک مرد را 67 ساعت پس از رانش زمین در منطقه زنده از زیر آوار نجات دهند. به گزارش رویترز، مرد نجات یافته 19 ساله است و در شرایط پایدار جسمی به سر می‌برد. رانش زمین در شهر شنژن چین روز یکشنبه به تخریب کامل ده‌ها ساختمان و کارخانه و کشته شدن بیش از 75 تن منجر شد. به گفته مقامات محلی، رانش تپه‌ای مصنوعی به ارتفاع 100 متر سبب شد منطقه‌ای به وسعت 60,000 متر مربع زیر خاک و گل برود. شهر شنژن در جنوب چین یکی از مناطق صنعتی این کشور به شمار می‌رود. آخرین روز از ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و پنجمین روز از ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه آغاز می شود. به گفته رئیس ستاد انتخابات، تا ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در ایران 3910 داوطلب در مجلس و 474 داوطلب در خبرگان رهبری ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی همچنین خبر داده که 6 زن و 469 مرد به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردند و 286 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس نیز زن هستند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی ماه و مجلس خبرگان تا پایان وقت اداری امروز 2 دی ماه ادامه خواهد داشت. و سخنگوی شورای نگهبان میگوید مانعی برای ورود بانوان به فرایند انتخابات خبرگان وجود ندارد. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که از مجموعه مقررات حاکم بر انتخابات برنمی‌آید که مانعی زمینه‌ای برای ورود زنان به فرآیند انتخابات خبرگان وجود داشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر بررسی صلاحیت‌ها توسط فقهای شورای نگهبان گفت باید منتظر ماند که آیا فقها شرایطی را که قانون مقرر کرده در آقایان و خانم‌های ثبت نام کننده احراز می‌کنند یا خیر.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. نیروهای ارتش عراق موفق شدند در 24 ساعت گذشته بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق را از کنترل افراد گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش خارج کنند و احتمالاً امروز چهارشنبه احتمال تصرف کامل شهر رمادی می رود. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران با دید مثبتی چشمانداز اقتصاد ایران را در 4 سال آینده پیش بینی می کند. تحلیل فریدون خاوند را در این زمینه می شنویم. به اتفاق شهرام رفیزاده مثل هر روز سری به کیوسک روزنامه ها می زنیم برای دیداری از صفحات اول و تعمقی در صفحات میانی روزنامه ها هم در پایتخت و هم در دیگر استانهای کشور. با مهدی رستمپور از تازه های جهان ورزش با خبر میشیم. پیش از گزارش ورزشی البته وضعیت هوای کشور رو به آگاهیتون خواهیم رساند. در گفتگو با جلیل روشندل در ساعت 7:33 اظهارات مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رو که درخواست برگزاری همه پرسی استقلال از عراق کرده مورد مطالعه قرار میدیم. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. مثل همیشه میدونید که برای فرستادن پیامک از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. عملیات بازپسگیری شهر رمادی از دست گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش که از شامگاه دوشنبه آغاز شد همچنان ادامه داره. بنابر گزارش ها در این عملیات این بار گروه های شبه نظامی شیعه حضور ندارند و به درخواست آمریکا این عملیات با حضور نیروهای سنی محلی در کنار ارتش عراق و با پشتیبانی نیروهای آمریکایی انجام میگیره. به گفته مقامات آمریکایی و عراقی، ارتش عراق با پاکسازی باقی مانده نیروهای داعش در رمادی احتمال داره که تا ساعاتی دیگر در روز چهارشنبه این شهر رو به تصرف کامل در بیاره. کیان معنوی.
گزارش ها حکایت از آن دارد که عملیات بازپسگیری شهر رمادی که از شامگاه دوشنبه آغاز شده تا کنون با موفقیت همراه بوده و بخش های عمده ای از شهر اکنون در کنترل نیروهای عراقی است. شهر رمادی که در ماه مه گذشته پس از 5 ماه نبرد به دست شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش سقوط کرد، مرکز استان انبار و از مراکز مهم مالی و گمرکی در منطقه فرات است. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه در لندن، در مورد اهمیت این شهر برای داعش میگوید:
استان الانبار که رمادی مرکزش هست، یکی از بزرگترین استانها و مهمترین منطقه سنی نشین عراق است. رمادی از نظر مساحت بعد از بغداد و موصل سومین شهر عراق است و همینطور از نظر جمعیت. داعش با تسخیر این شهر در واقع توانست بین نیروهای خودش و نیروهاش در سوریه پیوند برقرار بکنه و تمام خطوط رو کنترل بکنن. حتی تمام تجارتی که بین اردن و سوریه و عراق وجود داشت تحت کنترلشون در اومد. بنابراین از نظر سقوط‌جویی بسیار اهمیت داره. دروازه موصل، تسخیر رمادی یعنی اینکه قدم بعدی موصل تسخیر خواهد شد و ضربه بسیار بزرگی برای داعش خواهد بود. اگر عراقی‌ها بتونن پاکسازیشون رو کامل بکنن، استان الانبار در اختیارشون قرار خواهد گرفت. راه داعش به سوریه بسته خواهد شد و پیوند مناطقی که در تصرف دولت عراق است، شرق از دیاله بگیرید تا تکریت و سامرا، این پیوند کامل خواهد شد و عراقی‌ها میتونن خود رو برای عملیات بعدی آماده کنن.
نبرد بر سر رمادی پیش از حمله بزرگ این هفته در واقع از دو هفته پیش آغاز شد و نیروهای امنیتی و ارتش موفق شدند بخش بزرگی از رمادی را از کنترل داعش خارج کنند. حسن هاشمیان تحلیلگر در ترکیه میگوید از دست دادن رمادی برای داعش شکست بزرگی است.
رمادی خیلی حائز اهمیت به خاطر اینکه نیروهایی که برای داعش از سوریه به خصوص از شرق سوریه قدرت میگیرن و منشأشون اونجاست، قدرتشون رو از پشتیبانی که رمادی میتونه از اونها انجام بده میگیرن و به خصوص تجارت نفتی که اونجا رو انداختن هم از این طریق بیمه میشه از طریق رمادی. به همین خاطر سقوط رمادی یک ضربه معنوی نظامی و اقتصادی به داعش خواهد بود و یک پیروزی خیلی بزرگ برای دولت عراق و میتونه کل معادله سیاسی رو هم در عراق تغییر بده.
خبرگزاری های جهان روز سه‌شنبه اعلام کردند که عملیات آزادسازی رمادی را این بار ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای آمریکایی و همکاری گروهایی از عشایر سنی محلی انجام میدهند. بنابر گزارش ها آمریکا از دولت عراق خواسته است که برای بازپسگیری رمادی با شبه نظامیان قبایل سنی که توسط آمریکا آموزش دیدند همکاری شود. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن انتقام جویی و تسویه حساب های عقیدتی که پیشتر از نیروهای شیعه علیه سنی ها مشاهده شده را دلیل این عدم همکاری می داند.
فرماندهی آمریکایی‌ها و فرماندهی نظامی عراقی‌ها راهی به گروه موسوم به هشت شعبی یا شیعیان داوطلب ندادند و گفته چون تجارب قبلی نشون داد مردم اگر بفهمند هشت شعبی داره میاد به شهرشون چندان همکاری نمی کنند با نیروها، همطور که دیدیم در بیجی، دیدیم در دیاله مشاهده کردیم. بنابراین ایالات متحده در ستاد فرماندهیش همراه با وزارت دفاع عراق و نیروی زمینی این کشور نیروهای امنیتی به اضافه عشایری که آمریکا آموزش داد و مسلحشون کرد اینا در این عملیات شرکت و کاملا موفق عمل کردند و اینطور که من امروز گزارش ها و گفتگوها رو می دیدم بین فرماندهان عراقی و همینطور یکی دو تن از فرماندهان آمریکایی که در اونجا بودن، هماهنگی کامل انجام شده. مناطقی مثل خالدیه، منطقه در شرق رمادی و منطقه ناظم از سرسال و تقسیم در انبار تحت کنترل نیروهای دولتی در اومده.
شامگاه سه‌شنبه خبرها حاکی از آن بود که پاکسازی شهر از نیروهای داعش در مرکز شهر رمادی ادامه دارد و تنها حدود 250 تا 300 تن از نیروهای داعش از جمله افراد انتحاری و تکتیراندازهای این گروه هنوز در بخش‌هایی از حاشیه‌های شهر حضور دارند.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌پردازیم به نگاه صندوق بین المللی پول به اقتصاد ایران. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
صندوق بین المللی پول گزارش مفصلی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده و از قرار معلوم چشم‌اندازهای مثبتی رو برای آن طی 3-4 سال آینده پیش بینی میکنه. میخواستم از شما بپرسم کارشناسان صندوق در توضیح علل خوشبینی خودشان بر چه عواملی تکیه میکنند؟
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر پایه ماده 4 اساسنامه این سازمان مقتدر بین‌المللی تهیه شده. طبق این ماده صندوق معمولا سالی یک بار با تک تک اعضای خودش گفتگوهای دو جانبه ای رو سازمان میده. بر همین اساس نماینده های این نهاد سپتامبر گذشته به ایران آمدند و گزارش این دیدار هم همین هفته منتشر شد. اگر بخوایم برداشت کلی این گزارش رو در 3 کلمه خلاصه کنیم، میتونیم اون رو خوشبینی نسبی و مشروط توصیف بکنیم. این گزارش خوشبین است چون میگه اقتصاد ایران از کندی شدید سال جاری با نرخ رشدی در سطح به علاوه یا منهای 0.5% بیرون میاد. در سال 1395 نرخ رشدی خواهد داشت بالای 4% و بعد در سال 96 تا 99 نرخ رشدش رو در محدوده 4% حفظ میکنه. با این حال این خوشبینی جنبه نسبی داره چون که نرخ رشد ایران هرچند نسبت به سال جاری و سالهای قبل در سطح بالاتری قرار میگیره، ولی اونقدر بالا نخواهد بود که بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه. و سرانجام این خوشبینی مشروط است، چون که حتی تحقق نرخ رشد در سطح 4% مکول میشه به یک سلسله عوامل و شرایط که تحقق اونها در شرایط فعلی کشور آسان نیست.
چه عوامل و شرایطی از دیدگاه صندوق بین المللی پول به ایران امکان خواهد داد که سال آینده و سالهای بعد از آن نرخ رشد 4% داشته باشند؟
صندوق در گزارشش لغو تحریم‌های اقتصادی رو عامل اصلی روشن‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده ارزیابی می‌کنه، چون که با افزایش تولید و صادرات نفت، پایین‌تر اومدن هزینه‌های مبادلات بازرگانی و مالی و دستیابی کشور به دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج، دستیابی به نرخ رشد بالای 4% در سال آینده امکان پذیر میشه. ولی آنچه از دید صندوق باعث تثبیت نرخ رشد ایران در سطح 4% خواهد شد، تداوم تلاش هست در مبارزه با تورم و همینطور انجام اصلاحات ساختاری در عرصه‌های مثل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، بهبود محیط کسب و کار و غیره.
آیا ایران در حال حاضر برای انجام اصلاحاتی که شما به آن اشاره کردید آمادگی داره آقای خاوند؟
صندوق بین‌المللی پول وارد این مباحث نمیشه، چون که گزارش‌های این نهاد به زبانی دیپلماتیک نوشته میشه تا رنگ سیاسی به خودشون نگیرند و مداخله در امور داخلی تلقی نشند. ولی با اطمینان میشه گفت که بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی بر سر ضرورت انجام این اصلاحات به اجماع رسیدند. در عوض بین کانونهای قدرت در این زمینه اختلاف نظر شدید وجود داره و این مهمترین مانع هست بر سر خارج شدن اقتصاد ایران از مشکلات فعلیش.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه های امروز رو برای ما مطالعه کردید. نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه های اعتماد، شهروند، آرمان، بهار، ایران و جهان صنعت. منتظریم ببینیم چه تیترهایی انتخاب کردید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش از فرمان حسن روحانی به وزارت اطلاعات خبر داده و نوشته که آقای روحانی در دستوری که صادر کرده تاکید کرده بر اینکه بررسی صلاحیت ها وزارت اطلاعات باید کاملا بی‌طرف و قانونی عمل کنه. عکس یکی روزنامه اعتماد آقای محمد رضا عارف رو نشون میده به همراه همسر ایشون که روز گذشته در وزارت کشور ثبت نام کردن و روزنامه اعتماد از ایشون به عنوان سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی یاد کرده. علاوه بر این روزنامه شهروند در عکس یکی خودش عکسی از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو منتشر کرده و افشاگری زنگنه تیتر این روزنامه است که به نوشته این روزنامه فشارهای پشت پرده راندخاری و تمامیت طلبی از سوی وزیر نفت افشا شده، نکاتی رو ایشون بیان کرده. در یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند گزارشی است درباره نگرانی از گرانی به ویژه لبنیات که دولت یعنی موافقت کرده با افزایش 6% اون از ابتدای از ششم دی ماه. و روزنامه آرمان امروز در عکسی که خودش عکسی از مرتضی اشتاقی رو منتشر کرده، ایشون نوه دختری آیت الله خمینی هست، بعد از ثبت نام حسن خمینی نوه پسری ایشون بود برای مجلس خبرگان، آقای مرتضی اشتاقی برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده. روزنامه آرمان همچنین در تیتر یکی خودش از دستور حسن روحانی برای بررسی تخلف 171 هزار میلیاردی دولت گذشته خبر داده. روزنامه بهار عکسی که خودش رو اختصاص داده به مصاحبه‌ای که آقای عادل فردوسی پور با آقای محمد جواد ظریف انجام داده بود. قرار بود شب یلدای مصاحبه پخش بشه، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی جلوی اون رو گرفته و آقای صادق زیبا کلام به روزنامه بهار گفته که صدا و سیما متعلق به یاران سعید جلیلی است. تیتر یک روزنامه بهار هم گزارشی است درباره خرابکاری سازماندهی شده در آستانه سفر روحانی به شهر ری، و روزنامه ایران هم عکسی که خودش رو به طرح توسعه سواحل در برنامه ششم و بازدید آقای جهانگیری در این زمینه اختصاص داده و همچنین خبر داده که رکورد ثبت نام شکست، حضور پررنگ زنان به نوشته روزنامه ایران در انتخابات مجلس مشهود است.
خب حالا بریم به سراغ مطالب میانی روزنامه. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون از تخریب عکس‌ها و تبلیغات سفر حسن روحانی به شهر ری خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه قانون در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که در حالی که قرار است حسن روحانی امروز در سفر یک روزه به شهر ری و مناطق مختلف شهر ری داشته باشه و برخی از طرح‌ها رو هم افتتاح کنه، همزمان بنرهایی که برای تبلیغات ایشون و تبلیغ سفر ایشون در شهر ری و نقاط مختلف این شهر نصب شده بود به نوشته روزنامه قانون مورد حمله قرار گرفته. برخی از این بنرها و تبلیغات پاره شده، برخی دیگر روش رنگ پاشیده شده، و این روزنامه تاکید کرده که به دلیل مماشات وزارت کشور دولت آقای روحانی با اخلالگران حتی کی به تصاویر رئیس جمهور هم این بار انجام شد.
روزنامه اعتماد جزئیات طرح آزادسازی قیمت بنزین در پمپ بنزین ها رو منتشر کرده. چه تغییراتی برای اجرای این طرح انجام میشه آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای بیژن نامدار زنگنی که وزیر نفت هست روز گذشته اعلام کرده که وزارت نفت طرحی داره برای آزادسازی قیمت بنزین در پمپ بنزین های مختلف. ایشون گفته ما 4000 جایگاه بنزین در حال حاضر داریم و میخوایم که به 30 برند مختلف، یعنی شرکت های مختلفی که تولید بنزین میکنن، اجازه عرضه بنزین در این جایگاه ها رو بدیم. مثل کشورهای بسیاری از کشورهای دنیا قرار است که پمپ بنزین ها تحت عنوان اون شرکت هایی که بنزین رو ازشون خریداری میکنن و عرضه میکنن فعالیت کنن، و یک سری نوسازی هم در پمپ بنزین ها انجام خواهد شد.
گسترش پدیده کودک آزاری موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه جهان صنعت. چه نکاتی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که پدیده کودک آزاری در ماه‌ها و هفته‌های گذشته اخبارش دست کم در رسانه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و این نشون میده که در لایه‌های زیرین جامعه هم کودک آزاری رو به افزایش است. به سراغ شماری از کارشناسان رفته و از اونها دلیل گسترش پدیده کودک آزاری رو پرسیده. آقای عبدالصمد خرمشاهی که یکی از وکلای برجسته است در ایران گفته که قوانین حمایت از کودک لوکس است و به درد مقابله با کودک آزاری در ایران نمیخوره. البته شمار دیگر از کارشناسان هم برخی دلایل مثل بی توجهی خانواده ها، فقدان و نبود انجیوه ها و مراکز عمومی که نظارت کنن بر کودک آزاری رو هم از جمله دلایل پدیده گسترش پدیده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. وضع هوای شهرهای کشور امروز در بامداد هوای اغلب شهرها آفتابیه اما خیلی سرد. از اوایل بعد از ظهر یک جبهه هوای ابری، بارانی و برفی از سمت غرب و جنوب غربی وارد کشور میشه، به طوری که رفته رفته استانهای واقع در غرب، جنوب غربی و نقاط جنوبی، مرکزی و دامنه های زاگرس رو برف و باران خواهد پوشاند. در جنوب انتظار رعد و برق هم میره. فردا به میزان برف و باران در جنوب غربی و غرب کشور و همچنین در جنوب افزوده میشه. بعد نیست بدونید در ساعت 5 بامداد سردترین شهر کشور همدان بود با 15 درجه زیر صفر. در حال حاضر دمای هوای اغلب شهرها زیر صفر. کرمان، زاهدان، شیراز، یزد 1 درجه زیر صفر، ارومیه، سنندج، همدان 7 درجه زیر صفر، اصفهان، تبریز، بیرجند 3 درجه زیر صفر، زنجان 9 درجه زیر صفر، تهران و مشهد 0 درجه. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 0 درجه در زنجان و سنندج تا 16 درجه در رشت و گرگان و ساریه، 7 درجه در مشهد و تهران، 6 درجه در اصفهان، 4 درجه در تبریز و همدان. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در کرمان، زاهدان و شیراز تا 24 درجه در بندرعباس، 15 و 16 درجه در اهواز و زاهدان. با مهدی رستم‌پور سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. شبکه سوم صدا و سیما با صدور بیانیه‌ای درباره پخش نشدن مصاحبه برنامه 90 با وزیر امور خارجه ایران توضیحاتی رو ارائه کرده، به این شرح که اولا هیچ درخواستی این شبکه ارائه نکرده بود و صرفا تمایل مجری برنامه 90 باعث شده این مصاحبه صورت بگیره. بعد اشاره کردن به این که اگر بخوایم با مقامات صحبت کنیم خودمون باید رسما درخواست بدیم، نه اینکه مجری ها یا تهیه کننده ها بخوان در این زمینه پیش قدم بشن. و در نهایت تاکید کردن که برنامه 90 یه برنامه صرفا فوتبالیه، باید در این حوزه فعالیت کنه. متقابلا وزیر امور خارجه پس از ماها بالاخره فیسبوک خودش رو آپدیت کرده، یک خط شعر گذاشته که خبرگزاری ایسنا نوشته واکنشی است به عدم پخش مصاحبه در سازمان صدا و سیما. جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه هم رد کرده بیانیه صدا و سیما رو و گفته که ماها دنبال مصاحبه با آقای ظریف بودن و آقای ظریف تمایلی نداشت برای انجام مصاحبه، سرانجام با عادل فردوسی پور مصاحبه کرده و این مصاحبه هم پخش نشده. خبر بعدی درباره استعفای رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال که مصاحبه تند و تیزی هم انجام داده علیه رئیس این فدراسیون و گفته که در چند مورد مثال زده، مثلا گفته ما وقتی که برای فحاشی بازیکنان رو جریمه می کردیم اجازه ندادن تعدادی از بازیکنان رو جریمه کنیم و گفتم اونا ملی پوش هستن و خب همین مسئله منجر به بازیکن سالاری در تیم ملی شد. بعد گفته که درباره دخالت استانداران و نمایندگان مجلس در امور والیبال صحبت کرده و این سوال رو مطرح کرده که چرا هر کس که در کشور ما استاندار میشه فکر میکنه که از همه چیز سر در میاره از جمله والیبال. بعد در رابطه با دخالت‌های آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال گفته که هم فدراسیون والیبال هم وزارت ورزش مدیرانی رو میخوان که وقتی در طول روز بگن الان شبه، اون مدیران بعد بگن که بله حق با شماست الان شبه. خبر بعدی درباره بازی استقلال با تراکتورسازی تبریز در نیمه نهایی جام حذفی که استقلال برد، فینالیست شد. در جریان مسابقه تماشاگران تیم تراکتورسازی شعاری رو سر می دادن مبنی بر این که تراکتور پادگان نمی خواهیم. در واقع کنایه اونها به استفاده از بازیکنان سرباز در ترکیب تیم تراکتور سازیه، به این خاطر که سپاه پاسداران از جمله سهامداران باشگاه تراکتور سازی اونها میتونن از بازیکنان نظامی با قیمت خیلی کم استفاده کنن و در این حال با توجه به این که این بازیکنان کارایی لازم رو ندارن هوادارا انتقاد میکنن از این موضوع، در حالی که پیشتر گفته میشد که این یک امتیاز برای تیم‌های نظامی محسوب میشه. اما در عمل میبینیم در رقابت‌های لیگ که بازیکن‌های سرباز تو تیم‌های نظامی ترجیح میدن که فقط دوران خدمتشون سپری بشه و زودتر برگردن به باشگاه‌های خودشون و حالا خود هوادارهای باشگاه تراکتورسازی معتقدن که این بازیکن‌ها به درد باشگاه نمیخوره و بهتره که در تیم‌های خودشون بازی کنن. و خبر آخر درباره مخالفت باشگاه آلکمار هلند برای حضور علیرضا جهانبخش در ترکیب تیم ملی امید ایران در مسابقات مقدماتی المپیک. جهانبخش از بازیکن‌های کلیدی تیم ملی امید محسوب میشه، اما با توجه به اینکه بازی‌های تیم ملی امید جزو رقابت‌های رسمی فیفا محسوب نمیشه، به این معنا که بازیکن‌ها بتونن از باشگاه جدا شن و برای تیم امید به میدان برن، جهانبخش نمیتونه تیم ملی امید ایران رو همراهی کنه. این موضوعی بود که کارلوس کیروش هم چند ماه قبل اشاره کرد. یک کشمکشی بود بین تیم ملی امید با تیم ملی بزرگسالان. تیم ملی میخواست با شیلی و سوئد بازی کنه اما تیم امید مخالفت کرد، بعد جهانبخش رو در اختیار گرفتن تا در بازی‌های مرحله اول مقدماتی با تیم‌های نپال و افغانستان بازی کنه، ولی در نهایت به نظر میرسه با این مخالفت دیگه پرونده حضور جهانبخش در تیم ملی امید بسته شده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم تا فردا.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان در پیامک کوتاهی نوشته: سلام، خسته نباشید، میخواستم بپرسم آخر پول های آزاد شده که به ایران میآید به کجا میرود؟ شمار زیادی اظهار نظر در پیوند با خبرهای مختلفی که بر روی وبسایت رادیو فردا آمده به دستمون رسیده و چاپ شده که در بخش دوم صبحانه با خبر اگر فرصت کنیم اونها رو براتون خواهیم خواند. 7:30 بامداد، پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ارتش عراق اعلام کرد نیروهای نظامی آن کشور در عملیات آزادسازی شهر رمادی گروه خلافت اسلامی را در این شهر وادار به عقب نشینی کردند. بر اساس برآورد سازمان امنیت و اطلاعات عراق، تعداد نیروهای داعش در رمادی بین 250 تا 300 نفر است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی در یمن از سوی کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان را اقدامی نامتناسب خواند و گفت این حملات زیرساخت‌های یمن را هدف قرار داده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه در بمباران‌های مناطق مسکونی سوریه قوانین بشردوستانه را نقض کرده و ممکن است مرتکب جنایت جنگی شده باشد. بنابراین گزارش، در حملات هوایی روسیه دست کم 200 غیر نظامی سوری کشته شده‌اند، در حالی که به گفته سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان نظامی در این حملات کمتر از این رقم است. صبح چهارشنبه امدادگران در شهر شنژن در جنوب چین توانستند یک مرد را 67 ساعت پس از رانش زمین در منطقه زنده از زیر آوار نجات دهند. مرد نجات یافته 19 ساله است و در شرایط پایدار جسمی به سر می‌برد. آخرین روز از ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و پنجمین روز از ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه آغاز می شود. به گفته رئیس ستاد انتخابات، تا ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در ایران 3910 داوطلب در مجلس و 474 داوطلب در خبرگان رهبری ثبت نام کردند. و نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه گفته است که از مجموعه مقررات حاکم بر انتخابات بر نمی آید که مانعی برای ورود زنان به فرایند انتخابات خبرگان وجود داشته باشد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره درخواست مسعود بارزانی که خواهان برگزاری رفراندوم برای استقلال کردستان از عراق، اقلیم کردستان از عراق شده بود و گذشته از مطالب همیشگی مثل دیداری از مطبوعات استانهای مختلف کشور و گفتگو با فرج سرکوهی و همچنین تازه های جهان موسیقی، دو گزارش متفاوت هم داریم. یکی درباره برگزاری هفته فیلم های ایرانی در تاجیکستان و یکی هم درباره برگزاری مراسم جشن یلدا که دو روز پیش بود و در یکی از شهرهای ارمنستان برگزار شد. منتظر دریافت پیامک هم هستیم. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. رسانه‌های کرد روز سه‌شنبه گزارش دادند مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب دموکرات کردستان که خود ریاست اون رو بر عهده داره، خواسته برای برگزاری همه‌پرسی استقلال از عراق آماده بشن. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
با توجه به اینکه همین چند ماه پیش مواضع بارزانی در مورد استقلال کردستان احتیاط‌آمیزتر و شاید هم بشه گفت واقع‌گرایانه‌تر بود و عواملی مانند وضعیت اقتصادی و استراتژیک رو در نظر می‌گرفت، آیا شما فکر می‌کنید در حال حاضر منطقه برای استقلال کردستان آمادگی داره آقای روشندل؟
شما نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید. خود کردستان باید سوال کرد که ببینیم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ استراتژیک این آمادگی رو داره، در حالی که درگیر هست در نقاطی مثل کرکوک، مثل موصل، با داعش، و همینطور از طرف دیگه مسئله اقتصاد، مسئله قیمت نفت و کل قضیه خیلی جای سوال داره. نظرات مختلفی وجود داره که اصلا چرا آقای بارزانی در این مرحله داره این مسئله رو مطرح میکنه. البته خب ایشو از یک سال پیش به دفعات تکیه کرده روی این قضیه، ولی بعضی هم اتهام میزنن آقای بارزانی که چون تمایل به کنارگیری از دو دور به اصطلاح ریاست اقلیم کردستان رو نداره، با استفاده از احساسات مردم که همیشه مایل بودن استقلال داشته باشن، این قضیه رو در این مرحله داره مطرح میکنه. به طور یقین ترکیه و خود عراق و همسایگان کردستان نسبت به این قضیه احساسات مثبتی در این مرحله ندارن.
آقای روشندل، گیریم که زمینه برای این مورد فراهم باشه، آخه چگونه ممکنه که برای همه پرسی واکنش کشورهای مانند ایران و ترکیه در قبال آن رو آقای بارزانی در نظر نگرفته باشه؟
این برای من هم یک سوال هست، چون بارزانی هم رابطه خوب با ترکیه داره و هم رابطه خوب با ایران داره و بدیهی است که اگر در یک مرحله‌ای بخواد این رو پیش ببره که نظرات قبلی اونها رو تامین نکرده باشه یا با اونها رایزنی نکرده باشه، این خود به خود منطقه رو با آتش میکشه. من فکر میکنم بارزانی یک بار دیگه داره در واقع نگاه میکنه به تمایل افکار عمومی و تمایل منطقه و این قطعی نیست که حتما نسبت به همه پرسی اقدام بکنه. از اون گذشته احزاب کردی فقط حزب دموکرات کردستان نیستش، شاید هم حتی از این قضیه بارزانی داره استفاده میکنه که نسبت به حزب کارگران کردستان در ترکیه تجدید نظر بکنه و فشارها رو از اونا کم بکنه.
این میتونه یک بلوف در پوکر باشه، چون عامل اصلی دیگه خود عراق که اکنون به لحاظ سیاسی کردستان اقلیمی از کشور عراق به حساب بیاد. شما فکر میکنید دولت فعلی عراق با خواسته آقای بارزانی موافقت کنه؟
به طور یقین دولت فعلی عراق که الان درگیره در جنگ‌های داخلی و جنگ با داعش است و هنوز ابزارهای قدرتش رو به طور کامل نتونسته مسلط بکنه، برای اینکه بخشی از سرزمینش توسط داعش اشغال شده، در مقابل این قضیه ابتدا به ساکن دعوت میکنه آقای بارزانی رو به اصطلاح خودداری، و شاید هم یکی از دلایل بارزانی در مطرح کردن این قضیه باشه که بخواد حقوق مردم کرد رو در داخل سیستم سیاسی عراق تثبیت بکنه و نه اینکه به اصطلاح با سرعت زیاد به سمت استقلال بره، چون این به نفع کردستان نیست و به نفع عراق هم نیست و عراق هم در این مرحله با اون موافقت نخواهد کرد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، چه تیترهایی در درجه اول در میان مطبوعات استان‌ها انتخاب کردید؟
امروز روزنامه خراسان عکس بزرگی از آلودگی هوا در مشهد رو منتشر کرده و نوشته برغم اینکه در تهران آمارها مشخص هست که روزانه 1200 تن آلاینده وارد هوای تهران میشه، مشهد آمار نداره، به این دلیل که نوشته این روزنامه زیر ساخت های لازم قبلا آمارگیری نشده. از اون روزنامه دیگری که امروز در صفحه یک خودش موضوع انتخابات رو مورد توجه قرار داده، روزنامه نیم نگاه هست و از قول رئیس دادگستری فارس نوشته که انتخاب افراد کوچک وزن مجلس رو پایین میاره. البته این روزنامه یه گزارشی هم داره درباره لزوم تعیین تکلیف استخدام معلمان. روزنامه خراسان شمالی در تیتر یک خودش از ورود کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری برای نجات واحدهای ورشکسته در این استان گزارش داده. و روزنامه سیستان و بلوچستان هم از احداث کارخانه لاستیک سازی که دوشنبه به نوشته روزنامه در سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد.
روزنامه 19 دی به ثبت نام شماری از کاندیداهای جبهه پایداری در قم پرداخته. منتظریم ببینیم جزئیاتش چیه آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه 19 دقیقه گزارش داده که اعضای جبهه پایداری روز گذشته با حضور در استانداری قم در محل ستاد انتخابات قم ثبت نام کردن برای انتخابات. از جمله چهره هایی که بنوشته این روزنامه وارد انتخابات مجلس شدن، یعنی بار دیگر خودشون رو کاندید کردن، آقای محمد رضا آشتیانی هست و امیر احمد امیرآبادی فراهانی که هر دو نمایندگان جبهه پایداری نزدیک به آقای محمد تقی مصباح یزدی هستند و دو نماینده قم رو اینها تشکیل میدن. نماینده سوم این استان و شهر قم هم آقای علی لاریجانی است.
اظهارات صادق زیبا کلام در دانشگاه جندی شاپور اهواز درباره تأثیر پول بر انتخابات در روزنامه کارون بازتاب داشته. مهمترین نکات این اظهارات چیست آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه کارون نوشته، آقای صادق زیبا کلام در میزگردی که با حضور آقای سلیمی نمین هم برگزار شد در چهره‌های اصولگرا تاکید کرده که پول‌های کثیف یا همون پول‌هایی که منبعش نامشخص هست و برخی از مراکز در اختیار دارن تأثیر بسیاری می‌گذاره در ورود برخی از نمایندگان به مجلس و هماهنگی بعدی این نمایندگان با همون مراکز خاص. ایشون تاکید کرده که با این خرج کردن‌ها وظیفه نمایندگی دشوار میشه و مجلس از اعتبار پیشین خودش
روزنامه خراسان جنوبی گزارشی داره درباره تأثیر کودهای غیر مجاز بر تولیدات کشاورزی این استان. مهمترین پیامد استفاده از این کودها چیه آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه خراسان جنوبی نوشته و از این کودها به عنوان بمب شیمیایی در مزارع خراسان جنوبی یاد کرده، یکی از مهمترین پیامدهاش آلودگی این تولیدات کشاورزی در این استان هست. تا حدی که روزنامه نوشته بسیاری از صادرات محصولات کشاورزی این استان از پایانه‌های مرزی به ایران بازگردانده میشه به دلیل اینکه میزان برخی از مواد شیمیایی در اون بیش از حد مجاز است.
روزنامه 19 دی خبری داره درباره اعتیاد به مواد مخدر در سیستان و بلوچستان.
روزنامه 19 دی در بخش زربین خودش امروز عکسی از یک خانه منتشر کرده در سیستان و بلوچستان و با عنوان بحران اعتیاد در سیستان و بلوچستان نوشته که اعتیاد در سیستان و بلوچستان روایتی است از زندگی زنان، دختران، کودکان و جنین‌هایی که به نوشته این روزنامه رسی هر روز ساعتشون آلودگی به مواد مخدر هست، فقر و مشکلات دیگر. و البته این روزنامه به پدیده فروخته شدن برخی زنان هم در جریان همین اعتیاد به مواد مخدر در این استان اشاره کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم که مثل هر روز برای ما خبرهایی داره از جهان فرهنگ و هنر. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
درباره نمایشی برای ما خبر دارید، اسم این نمایشنامه هست دقیقاً اسم من ریچل کوری، نوشته آلن ریکمن و کاترین واینر که در ایران به صحنه رفته. آقای سرکوهی، این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش در سالن استودیوی نمایش روایت به صحنه رفته و فرانک حیدریان نمایش رو ترجمه کرده، احمد ساعتیان کارگردانی میکنه. هر دو نویسنده این نمایش بسیار مشهور هستند، هم آقای ریکمن که بازیگر معروفی هستش و هرحال خیلی بسیار شهرت بسیار زیاد داره، فیلم های بسیاری هم بازی کرده و این نمایش رو خودش یک بار کارگردانی کرده در سال 2005 و به صحنه برده. کاترین واینر هم میدونیم که یکی از روزنامه‌نگاران بسیار مشهور هست در انگلستان و اخیراً یعنی حدود چند ماه پیش هم به عنوان سردبیر گاردین انتخاب شد، نخستین زنی است که به اصطلاح سردبیر این نشریه بسیار معتبر شد. حالا خود قهرمان داستان یعنی ریچل کوری دانشجوی آمریکایی بود که عضو به اصطلاح جنبش اتحاد جهانی برای صلح بود و در اعتراض به جنگ فلسطین به منطقه غزه سفر کرد در سال در 23 سالگی در سال 2003 وقتی که بلدوزرهای اسرائیلی می‌خواستن خانه‌های فلسطین رو خراب کنند. اونجا جلو با یه عده دیگه جلو بلدوزرها ایستاد اما بلدوزرها از روی او رد شدن و او رو کشتن. نمایشنامه رو بر اساس ایمیل هایی نوشتن که او به خانوادش میفرستاده و وضعیت خودش رو تشریح کرده.
خب بریم سراغ نمایشگاه. آقای سرکوهی، در نمایشگاهی با عنوان در میان عقل و جنون تاب میخورم چه آثاری ارائه شده؟
اولین نمایشگاه خانم مهنوش مشیری هست. بعد از 40 سال کار گرافیک، تصویرسازی، نقاشی، تدریس در دانشگاه‌ها و تألیف کتاب‌های درسی و آموزشی، می‌دونیم که این هنرمند کارش رو در مجله تماشا شروع کرد که در زمان شاه سازمان رادیو تلویزیون ملی منتشر میکرد و مجله معتبری هم بود و بعد هم در برخی از کارهای جشن هنر رو، کارهای گرافیکی جشن هنر رو او انجام داده. به هر حال از اون زمان تا حالا که داور بین المللی مسابقات تصویرگری براتیسلاواس که بسیار جشنواره معتبری است کار کرده. حالا در این نمایشگاه 15 اثر از آخرین نقاشی هاش رو ارائه داده در گالری هنر فرهنگسرای عرس باران، همچنان که از عنوان که نمایشگاه معلوم هست در میان عقل و جنون تاب میخورم، تضاد بین علم و هنر، عقل و عشق و مدرنیته و سنت در این تابلوها به اصطلاح تصویر شده.
از یک نمایشگاه دیگه هم برای ما خبرهایی دارید. اسم نمایشگاه هست یک چیز ساده.
کارهای نسترن صفایی هست در گالری زیر پله. 30 شیء کوچکی که او در با دید هنرمندانه در خیابان‌ها یا کوچه‌ها پیدا کرده، یعنی مردم اونا رو رها کردند، به شکل خاصی در این نمایشگاه ارائه شده و هر کدوم از این شیء‌ها داستانی رو از رها شدنشون یا از گم شدنشون حکایت میکنه.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
در اینجا گزارشی داریم از برگزاری هفته فیلم ایران در تاجیکستان که توسط همکاران ما در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه شده.
این فیلم آواز گنجشک ها نام دارد. کارگردان ایرانی مجید مجیدی فیلم آوازدارش را در تالار کینو تئاتر زبونیسا پخش میکند. آواز گنجشک های مجید مجیدی سال 2008 جایزه خرس نقرگی برای بهترین بازیگر مرد در 58مین دوره جشنواره فیلم برلین را صاحب شده است. قهرمان اصلی آن کریم نامرد است که برای پیدا کردن روزی خود به مردی کاری میرود، ولی نمیتواند آزادانه کار کند. زیر تحقیر و تنگروی دیگر مردیکاران قرار میگیرد.
با کی باشم؟
با من هستی؟
نه، با جناب علی.
یه بنده خدا.
غیبگو هم که هستی، اینجا چیکار داری؟
دنبال مسافرم.
نه بابا، دیر اومدی، زود هم میخوای بری. بشین آقا جون، روزی تو خدا جای دیگه حواله کنه.
چه خبرتونه؟ این همه بنده خدا معطل روزی من هستم.
داداش من اینجا هر کی وایساده سرقلفی داره. بشین رو حساب ما رو نرو، قاطی میکنم ها.
شما میگی من کجا برم؟
برو آقا جون، برو هر جا میری، برو پایین‌تر وایسته اینجا وای نستا.
برم اونجا خدا نیست.
بشین آقا جون، برو خدا روزی تو جای دیگه بده. بشین برو.
بیا برو مسافر اومد.
فیلم آواز گنجشک ها یکی از 7 فیلم است که در دایره هفته سینمای ایران در تاجیکستان نمایش داده میشود.
حالا نگاه کن.
نه هنوزم بده.
نجس. میگم نجس.
حالا چطور شد؟
خوبه دست بزن.
هر چی دوست داری نگاه کن.
در ادامه فیلم کارگردان دیگر ایران رضا میرکریمی نیز با نام امروز به نمایش گذاشته شد که تلاش و گیرودارهای زندگی امروزه ساکنان سیاره را برای رسیدن به مظفریت ها نشان می دهد.
بنویس.
خانم دیکتر را نمیگی.
پس چی؟
خانم این لباس خیلی بهتون میاد.
روزهای سینمای جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان قرار است دوام یک هفته ادامه کند. همه فیلم ها در کینو تئاتر زبونیسا نمایش داده می شوند.
در ایران فقط نیست که مراسم شب یلدا برگزار میشه. شاید جالب باشه بدونید که در ارمنستان هم کسانی هستند که شب یلدا رو برگزار میکنن. البته با وجودی که شب یلدا دو شب پیش برگزار شد، اما همکار ما روبیک میناسیان از برگزاری شب یلدا در ارمنستان گزارشی تهیه کرده که به اتفاق میبینیم و میشنویم.
شب یلدا یا شب چله یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام آن را مبارک می‌دارند و این شب را جشن می‌گیرند. به گفته تاریخ‌دانان، ایرانیان باستان بر این باور بودند که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد. آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند. برای ایرانیان شاید جالب باشد که بدانند در همسایگی آنان در ارمنستان امروزه نیز کسانی هستند که این آیین را همانند دوره باستان و میترائیزم جشن می‌گیرند.
یه بار چکان خورد.
در مصاحبه گاگی کایراپتیان از وی خواستم تا در مورد جشن امروز توضیح دهد. به گفته وی امروز از روزهای انرژیزای خورشیدی است. امروز را می توان کوتاه‌ترین روز یا بلندترین شب سال نامید. ما در آیین باستانی خود 4 روز از سال را روزهای خورشیدی می نامیم. یکی از آنها امروز مصادف با تولد خدای میهر است. روز بعدی مصادف با 21 مارس است که ما تولد خدای واهاگ را به عنوان خدای پیروزی و قدرت جشن می‌گیریم که در طبیعت نیز روز اول بهار است. در 22 ژوئن که بلندترین روز سال نیز هست ما روز قدرتمندی خالقین را جشن می‌گیریم و 22 یا 23 سپتامبر که در آن روز از درگذشتگانمان یاد می‌کنیم. گاگی کایراپتیان در مورد ایرانیان و شب یلدا نیز گفت در ابتدا باید بگویم که در اصل ایرانی‌ها و ارمنی‌ها فرزندان دو برادر هستند. اگر ما در تاریخ به عقب برگردیم تا به خالق برسیم می‌فهمیم که تا این حد ما و ایرانی‌ها به هم نزدیکیم و اینکه ایرانی‌ها امروز را به عنوان بلندترین شب سال یاد می‌کنند نیز به نظر من می‌خواهند از سلطه تاریخی با شادی رها شوند. از نظر اعتقادی و آیینی نیز ما پیوندهای زیادی با ایرانیان داریم، مخصوصا در آیین زرتشتی ما شباهت‌های آیینی زیادی داریم و همچنین با میترائیسم. با وجود اینکه امروز ایران تحت تسلط دین دیگری است، به نظر من هیچ وقت نباید گذشته من را فراموش کنیم، چون زمانی که به بنبست می‌رسیم به عقب نگاه می‌کنیم و مهم است که چیزهایی که در گذشته داشته ایم را نابود نکرده باشیم. در آخر من به برادران ایرانی این عید را تبریک می‌گویم و امیدوارم که همیشه نور بر تاریکی پیروز شود و خواهد شد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در پیوند با مطالبی که بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده، از جمله حمله نیروهای ارتش عراق به نیروهای داعش در شهر رمادی، یکی از مخاطبان رادیو فردا اظهار نظری کرده. بر روی وبسایتشون نوشته تروریسم را مردم محلی نابود خواهند کرد، آن هم با کمترین سلاح. ایشون گفته همان گونه که در کوبانی این گونه شد، همان گونه که در شهرهای سوریه این چنین است. تروریسم به خصوص تروریست های از هر جا رانده شده ای که همچون مهمانان ناخوانده به سوریه و عراق آمده اند و حامیان خارجی آنها شکست خواهند خورد. اظهار نظرهای دیگری هم آمده، ولی خب چند تا پیامک رسیده. یکی از پیامک ها حاوی این مطلب هست. یکی از همراهان نوشته قیمت لبنیات را دوباره گران کردند، این هم مژده به طرفداران آقای روحانی که دلشان را به او خوش کرده بودند، چون این مردم فکر می‌کردند آمدنش همه مسائل مملکت را حل می‌کند. در پیامک دیگری یکی از همراهان نوشته واقعا زشت است، خانه ما ایران مثل خانه بی پدر و مادر شده که بچه ها هر کدام کاری زشت انجام می دهند. ایشون گفته واقعا جای تأسف است، من یک کشاورز هستم و بسیار غمگین. یکی دیگر از همراهان هم نوشته واقعا خامنه ای و احمدی نژاد و روحانی ایران ما را به کجا می برند؟ بیکاری و فقر ما را ذله کرده است. خب موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی جهان، البته از عرصه‌های بیشتر فراگیر و رایج موسیقی. کنی راجرز، هنرمند معروف و کهنه‌کار آمریکایی، در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین، نشریه معتبر بریتانیایی، صریحاً اعتراف کرده از دونالد ترامپ خوشش میاد و او را تحسین میکنه. کنی راجرز آهنگساز و خواننده است 77 ساله. او قصد داره به زودی از عرصه موسیقی کنار بره. چند روز دیگه آخرین آلبوم استودیویش رو منتشر میکنه که اثری است مناسبتی با کریسمس و سال آینده میلادی سال 2016 آخرین اجراهای زنده اش رو برگزار میکنه. برای همین روزنامه گاردین با او مصاحبه رو ترتیب داده و در این مصاحبه کنی راجرز درباره دونالد ترامپ حرف زده، ابر تاجر آمریکایی و امید نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 از حزب جمهوری خواه. کنی راجرز گفته ترامپ اون چرا که همه میخوان بشنون میگه، اما مشکلش اینه که اون رو درست بیان نمیکنه. کنی راجرز اضافه کرده واقعا اون چرا که دونالد ترامپ به زبون میاره دوست داره. دونالد ترامپ در ماهای اخیر اظهاراتی جنجالی رو مطرح کرده. برخی از این اظهارات به عقیده بسیاری نفرت پراکنانه و نجات پرستانه اند. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he in Ohangist basement the gambler یا اون قمارباز که اثریست معروف از کنی راجرز. کنی راجرز 77 ساله از جمله موفق ترین هنرمندان موسیقی جهان در نیم قرن اخیر بوده. او طی بیش از 5 دهه در عرصه های مختلف موسیقی در سبک های متفاوت آثاری موفق و محبوب را منتشر کرده، در سبک های چون پاپ، سافت راک، جاز. اما بیشتر کنی راجرز موفقیتش رو مدیون آثاری است که او در فضای موسیقی کانتری ارائه کرده. در مجموع کنی راجرز در سراسر جهان بیش از 120 میلیون نسخه از آثارش رو به فروش رسونده که رقمی خیره کننده است. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough. خواننده گروه معروف کرمبریز دولورس اوریوردن از سوی دادگاه به دلیل حمله به 3 نیروی پلیس و 1 خدمه پرواز گناهکار شناخته شد. خانم ریوردن پاییز سال گذشته در 1 پرواز از نیویورک در ایالات متحده آمریکا به دابلین پایتخت ایرلند جنوبی به سوی 1 خدمه هواپیما حمله کرده بود. حمله‌ای که امنیت پرواز را تهدید کرد، جوری که هواپیما به جای مقصد مجبور به فرود در شهری دیگه در ایرلند جنوبی شد. و بعد از این حادثه این هنرمند به نیروهای پلیس که وارد هواپیما شده بودند حمله کرد. در سراسر جلسه در دادگاه دولورس اوریوردن حرفی نزد و تنها وکیلش گفت این هنرمند اتهامات رو میپذیره.
Yeah.
آهنگیست به اسم Dreams یا رویاها. این اولین تک آهنگیست که گروه کرمبریز منتشر کرده، اثریست از اولین آلبوم گروه به اسم Everybody Else Is Doing It So Why Can't We، همه دارن اون رو انجام میدن چرا ما نتونیم. این اثر در سال 1993 میلادی 22 سال پیش منتشر شده بود. به لطف اون گروه کرمبریز تونست توجه بسیاری رو در سراسر جهان به خودش جلب کنه. کرمبریز یک گروه راک از جمهوری ایرلند، از موفق ترین چهره‌های موسیقی در دهه 90 میلادی بوده در فضای موسیقی پاپ و راک. این گروه از 5 سال پیش پس از یک وقفه 6 ساله فعالیتش رو از سر گرفته و 3 سال پیش آلبومی رو منتشر کرد به اسم Roses.
صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. وعده ما با شما فردا همین ساعت همینجا.